عنوان مادر بگم که چون من مادر خانواده هستم هرچی من بگم امروز بعد این اتفاق بیفته، نه، این انعطاف منو میرسونه که من چقدر با بچم همراهی میکنم، چقدر با فرزندم همراه هستش و چقدر میتونم برنامه خودم رو، شغل خودم رو، کار خودم رو تطبیق بدم با شرایط زیستی. ما نباید زندگیمون فقط صرف کار و شغل و مسائل اقتصادی باشه. اون حس همدلیه با هم بودنه میتونه به عنوان یک ارزش فرهنگی درون خانواده ما باشه.
خانم دکتر اشاره کنم به سری از تجربه هایی که تو فضای مجازی معمولا برای افراد رخ میده. با لحن و کلام طرف مقابلمون آشنا نیستیم، یه جمله‌ای که ارسال میکنه ممکنه بهمون بر بخوره و وقتی این حالا گفتگوه در فضای مجازی شکل بگیره ممکنه بیشتر باعث کدورت بشه. اصلا
وقتی که ما ادبیاتمون رو درست استفاده کنیم، خانم امجدیان عزیز، در هر فضایی یک مفهوم داره، ولی ما متاسفانه اون ادبیات به عنوان یک باوره در خانواده ما شکل نگرفته. وقتی ادبیات ناقص مطرح میشه، این باعث میشه که تفاهم ها پیش بیاد، سوء برداشت ها پیش بیاد و افراد به یک نقطه مشترک نرسن. بس باید سعی کنیم که ادبیاتی که استفاده میکنیم و اون گفتمانه خیلی مهم هستش، بحث و گفتگوه، و این از خانواده شکل میگیره. من چطور بچم رو وادار کنم که درست صحبت کنه، درست خواستش رو بیان کنه؟ آیا ما میتونیم خواسته همون رو با جنگ و جدل مطرح کنیم یا نه؟ ما خیلی در کمال ادب و فروتنی و توجه و احترام به طرف مقابلمون که پدر و مادرمون هست میتونیم خواستمون و نیازمون رو مطرح کنی. بس این یک فرهنگ باید در خانواده ما باشه که خواسته هامون رو به صورت خیلی مؤدبانه از طرف مقابلمون بخوایم و پدر مادر هم، اعضای خانواده هم، اعضای جامعه هم میتونه به این خواسته ها جواب بده و یک ارتباط دو طرف هست. فرهنگ جزیره نیست، فرهنگ تعامله. فرهنگ تعاملی هستش که اعضا به هم میذارن و این به عنوان یک سیستم قلمداد میشه که همه میتونن در کنار هم لحظات خوبی رو داشته باشن و اینجاست که بهسیستی روانی شکل میگیره. اینجاست که کیفیت زندگی ما ارتقا پیدا میکنه و ما میتونیم خوب زندگی کنیم. اینکه ما شاد نیستیم تو زندگیمون به خاطر اینکه بعضی موقعا تو فرهنگمون کمکاری شکل میگیره. اون فرهنگ خانواده‌ای که اعضا در کنار هم پا میشن، صبحانه میخورن، سر کار میرن، مسافرت میرن، کارهای روزمره‌اش رو انجام میدن. بس برای اینکه خوب زندگی کنیم، برای اینکه شاد باشیم، برای اینکه یک خانواده‌مون بر اساس الگوی اسلامی ایرانی باشه، نیازمند این هستیم که فرهنگمون رو تقویت کنیم.
بسیار عمالی. خانم دکتر، به نظرم بیشتر از شما تکنیک‌ها و مهارت‌ها رو بشنویم، با توجه به اینکه خب هممون می‌دونیم خوب زندگی کردن، شاد بودن، شاد زیستن یه سری مهارت‌هایی رو نیاز داره. بنابراین امروز از خانم دکتر بنیسی تا لحظاتی دیگه این مهارت‌ها رو خواهیم شنید. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. قرارمونو یادتون نره، هر هفته با یکی از موضوعات فرهنگ ساز و البته تربیتی در خدمتتون هستیم با برنامه خشت اول. امروز هم میزبان خانم دکتر پریناز بنیسی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. خانم دکتر، همراهتون هستیم.
با توجه به این که ما میخوایم بگیم که فرهنگ رو چطور در خانوادهمون کاربردی کنیم، اولین عاملی که ما باید خانواده‌هامون دارای چارچوب باشن، یعنی یک سری قوانین و مقرراتی برای خودشون وضع کرده باشن. این قوانین و مقررات از دل تفکرات اعضای خانواده منشأ میگیره، شکل میگیره و ممکنه قوانین و مقرراتی که در خانواده من حاکمه با خانواده شما متفاوت
باشه. یعنی ثابت نیست.
نه، تغییر پیدا میکنه. چرا؟ چون ارزش‌های خانوادگی ما فرق میکنه و چون ارزش‌ها فرق میکنه، لذا ما باید اخلاق محوری رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم. اگر در خانواده ما اخلاق محوری باشه و اینها به عنوان ارزش‌های اخلاقی درون ما شکل گرفته باشه، لذا رفتاری که در ما شکل میگیره در جامعه میتونه به عنوان فرهنگ خوب در نظر گرفته بشه.
بسیار عمالی. خانم دکتر، این مهارت‌ها رو از شما بشنویم و اینکه خب به هر حال اشاره کردید به خانواده‌های متفاوتی که ممکنه هر کدوم طرز فکر جداگانه ای داشته باشن، این طرز فکرها چطور قراره در کنار همدیگه تجمیع بشه و فرهنگ ساز جامعه ما بشه؟
ببین، چون به تعداد افرادی که در روی کره زمین وجود داره ما بحث تفاوت‌های فردی رو داریم و این آدم‌ها هر کدوم درون خانواده‌های متفاوتی هستن و خانواده‌های متفاوتی رو ما باهاش در ارتباط هستیم و با باید سعی کنیم که از تجربیات خانواده استفاده کنیم، نه اینکه بیایم دوباره خودمون تجربه کنیم، چرا که اینها نیازمند زمان و هزینه دوباره برای ما به عنوان خانواده هستن. ولی ما میتونیم از خانواده‌های دیگران کسب تجربه کنیم که اینها اگر از این روش استفاده کردن، اگر فرزندش رو اینطور تربیت کردن، اگر اینطور زندگی کردن، سبک زندگیشون به این سمت و سو بود، چه موفقیت‌هایی رو به دست آوردن. حالا اگر مطابق با میل ما بود، اگر مطابق با تفکرات خانواده من بود، اگر مطابق با ارزش‌های حاکم در زندگی من بود، من از اینها الگوگیری کنم و استفاده کنم. اگر نه،
بله،
دوباره از این روش استفاده نکنم، برم از یک روش دیگه استفاده کنم.
اصولا خانم دکتر، تا خودمون سرمون به سنگ نخوره متوجه یه موضوعی نمیشیم واقعا.
خب این خیلی بده و یادمون باشه که زمان قابلیت پسنداز کردن نداره. هزینه‌ای که ما در عمر و جوانی خودمون میدیم، لذا قابلیت برگشت نداره و نمیتونی اینها رو دوباره استفاده کنی. پس این هنر هم باید یاد بگیریم که بتونیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم برای بهبود کیفیت زندگی خودمون.
خب این یعنی الان شد مهارت اولی که باید یاد بگیریم. بریم سراغ دومی مورد.
دومین مورد این هستش که حتما به نظرات اعضای خانوادهمون احترام بذاریم و عزت نفس رو درون تک تک اعضای خانوادهمون رشد بدیم. به چه صورت؟ هر کدوم از ما خانم امجدی یک سری توانایی هایی داریم، یک سری مهارت هایی داریم. حتی در آموزه های دینی ما اومده که ما از خودشناسی به خداشناسی برسیم. چقدر ما خودمون رو میتونیم تحلیل کنیم؟ چقدر برای خودمون وقت گذاشتیم؟ چقدر در تنهایی خودمون گفتیم این نکات مثبت من و این نکات منفی من هست؟ اگر این فرهنگ درون من مادر خانواده شکل بگیره که خودم رو تحلیل کنم، خودم رو بررسی کنم و به نقاط مثبت و منفی خودم آگاه باشم، این رو به فرزندم هم انتقال میدم و فرزندم از همین دوران نوجوانی یاد میگیره که دائم خودش رو مورد ارزیابی قرار بده، خود کنترلی شکل بگیره. یکی از اصولی که در فرهنگ سازی مهم هست خود اصلاحی هست، که ما دائما خودمون رو مورد سنجش و بازبینی قرار بدیم.
خانم دکتر، شنیدن نظرات اعضای مختلف خانواده بعضی وقتا خیلی برامون گرون تموم میشه. مثلا نوجوانی رو میبینیم که بی‌پروا یه سری افکار توی ذهنش داره، جوونی رو میبینیم که دغدغه‌هاش متفاوته، یا بچه کوچیکمون تو فضای خانواده که اصلا انگاری ما رو درک نمی‌کنه. تجمیع این نظرات واقعا یه چیز عجیب غریبیه.
خب این یکی از مشکلات ما در هزاره سوم هست. ولی ما به عنوان والد، به عنوان پدر مادر، باید در نظر بگیریم که هیچ وقت جپگیری در مورد این رفتارهای فرزندانمون نداشته باشیم و بذاریم که اینها خیلی راحت مسائلشون رو بیان کنن. حالا ممکنه که اون رفتار فرزند من اهم از پوششش باشه، با ارزش‌های خانواده من همسو نباشه، ممکنه که رفتاری باشه، خاصه ای داشته باشه که اون در توان اقتصادی خانواده من نباشه که اون کالا رو، اون وسیله رو برای فرزندم تهیه کنم. ولی هنر من مادر چیه؟ هنر من پدر چیه؟ بذارین فرزندم نظراتش رو بگه، بعد باهاش وارد شور بشم، باهاش صحبت کنم. ببین تو فکر کن که این ما این تومن درآمد من دست توه، تو میخوای برنامه ریزی کنی که این کالا رو بخری. وقتی ما دخیل کنیم فرزند و اعضای خانواده رو در فرایند مدیریت خانواده، این به عنوان یک فرهنگ مثبت میشه که بچه های ما چقدر دخالت میکنن در فرهنگ سازی خانواده و کمک میکنه که اگر دفعه دیگه یک خاصه دیگه ای داشت، یک نیاز دیگه ای داشت، بتونه خودش رو متناسب کنه با سطح خانواده من.
این دخالت ها ممکنه مضر باشه خانم دکتر.
ما میتونیم هدایتش کنیم. درسته ممکنه در مرحله اول مضر باشه، ولی کن اعتماد سازی اون پل عاطفی، اگر پل عاطفی بین اعضای خانواده باشه، میتونه هدایت شده باشه و میتونه اصلا کمک کنه تو بهبود شرایط زندگی ما، میتونه خانواده ما رو هدایت کننده باشه.
بچه‌ها رو از چه سنی میتونیم وارد این فرایند کنیم در خانه و خانواده؟
از همون دوران بچگی، از همون دوران کودکی، از همون 2 سالگی 3 سالگی، نذاریم بچه‌مون بزرگ بشه. مسئولیت پذیری، اصلا شخصیت در 7 سال اول زندگی شکل میگیره. اگر در همون دوران کودکی 3 سالگی 4 سالگی تو این بازیایی که بچه‌ها میکنن، نقشایی که بهشون میدیم، مسئولیتایی که بهش میدیم و خواسته‌ای که داره، هم میگه لیوانو ببر آشپزخونه بذار، اتاقتو خودت مرتب کن، خودش فرهنگه، نظم، انضباط، مسئولیت پذیری از همینجا شکل میگیره. نذاریم بچه 14 سالش بشه، 15 سالش بشه، حالا میخوایم بهش مسئولیت پذیری یاد بدی. چنین اتفاقی نمیفته، چون شخصیتش شکل گرفته.
پس با قدم‌های کوچیک میشه به اهداف بزرگ رسید.
100%
خیلی عمالی، همراهتون هستیم. 1558 شماره پیامکی شبکه رادیوی فرهنگ و میتونید از این طریق همراه باشید با برنامه خشت اول و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. خانم دکتر، در بخش قبلی اشاره کردید به همین قدم‌های کوچیکی که در فضای خانواده میتونیم به حال در کنار اعضای خانواده پیش ببریم و به یک هدف بزرگ منجر بشه. خیلی وقتا اعضای خانواده ممانعت میکنن از اینکه همراه ما باشن در این مسیر. اونجور وقتا باید چیکار کنیم؟
یکی از مهمترین نکاتی که باید در نظر بگیریم این که فرهنگ از بیرون بر خانواده تحمیل نمیشه. فرهنگ تو دل خانواده هستش. بس بنابراین تک تک آدما در فرهنگ سازی، حالا چه در سطح خانواده، چه در سطح جامعه، در محیط کار، در دانشگاه، در مدرسه، در گروه همسالان، در اعضای فامیل شکل میگیره. و این وقتی اتفاق میفته که آدما خودشون بخوان، یعنی اون نیازه باید در خود اعضای خانواده شکل بگیره. وقتی ما میگیم بحث توجه به تفاوت‌های فردی، به خاطر این هستش که وقتی ما به هویت آدما احترام بذاریم و براشون ارزش قائل باشیم و اخلاق محوری رو درون خانواده هامون رایج و ساری کنیم، این کمک میکنه برای تغییر دادن فرهنگ اون خانواده. وقتی منافع جمع حاکم باشه نه منافع فرد، و اونجاست که خودرأیی از بین میره و فضایل اخلاقی درون خانواده رشد پیدا میکنه. بس باید هدفمون این باشه که خودشکوفایی اعضای خانواده به عنوان محور اصلی خانواده باشه. یعنی موفقیت پدر یعنی موفقیت من مادر، بله. موفقیت فرزند یعنی موفقیت من پدر. اگه این حس همدلیه در خانواده مطرح باشه، بس این فرهنگ میتونه رشد پیدا کنه.
خانم دکتر، اجازه بدین یه مقدار باهاتون مخالفت کنم در بعضی از موارد. ما به قول شما در 7 سال اول فرزند رو تربیت میکنیم، این فرهنگ سازی رو در فضای خانواده شکل میدیم، ولی فرزند ما که بزرگ میشه، خواه ناخواه همراه میشه با گروهای دوستانش و خیلی از این فرهنگایی که ما به سرسازیشو داشتیم در فضای خانواده زیر سوال میره. یعنی فرزند ما به خصوص در دوران نوجوانی متوجه یه سری هنجارهایی میشیم که اصلا قابل باور برای ما خانواده ها نیست.
اصلا یکی از آفتهای ما این هستش که ارزشهای ما در گذشته الان شده ضد ارزش و ضد ارزشهای ما شده ارزش. حالا هنر من مادر در خانواده چیه که این ارزشها رو چطور بتونم به فرزندم تفهیم کنم، چجور آموزش بدم؟ نقش آموزش خیلی مهمه. آموزش این نیست من به بچم بیام نصیحت کنم، بگم که نرو مهمونی، نرو این لباس رو نخر، پولت رو اینطور خرج نکن، فلان رستوران نرو. آموزش این هستش که من بتونم تو باورهای افراد، تو باور فرزند، تو نگرش فرزندم تأثیر بذارم. اگر این تغییر بصیرت در نگاه فرزند من رخ بده، این فرزند من فردا بخواد بره لباس بخره متناسب با فرهنگ خانواده من لباس میخره. ولی اگر من فرزندم رو رها شده در نظر بگیرم، این فرزند من هر زمان میتونه هر کاری رو انجام بده. بس یه نگاه مهمتر این هستش که اگر آموزش های ما تو همون 7 سال اول، باز من تاکید میکنم که سبک فرزند پروری والدین خیلی مهمه و ما 4 تا سبک فرزند پروری داریم. اگر منی که والد هستم از سبک حمایتی استفاده کنم و بچه من هر اتفاقی در فضای بیرون از خونه افتاد بیاد دقیقاً به من بگه با جزئیات کامل و اون اطمینان رو داشته باشه که من باهاش مخالفت نمی کنم، حتی اگر که منافع خانواده من، ارزش‌های خانواده منم بره زیر سوال، بلکه من یک کمک رسان هستم، من یک ناجی هستم، من هدایتش میکنم، این خیلی میتونه بهش کمک کنه تا زمانی که از ترس من خیلی چیزها رو قائم کنه. یعنی الان پنهانکاری که در نوجوانها هست ممکنه مخالف ارزش‌های خانواده من باشه و فرزند من کارهایی رو بکنه که اصلا از دید من مورد قبول نباشه. بس این سبک من رو میرسونه که من چطور بچه‌مو بزرگ کرده باشم. اون قداسته، اون محکم بودنه در تربیتی که اگر که دوستش اومد یه نخ سیگاری بهش تعارف کرد، بتونه نبگه و از خودش محافظت کنه و دلیل بیاره براش، اینجاست که میتونه این فرهنگ رو گسترش بده.
بسیار عالی. خانم دکتر، خیلی وقتا فرزندمون رو میبینیم میره با خاله و عمو و دایی صحبت میکنه ولی با من پدر یا مادر صحبت نمیکنه. این یعنی من نتونستم نقش حمایتی رو خوب ایفا کنم؟
100% هم، یعنی احساس آرامش نمیکنه. امنیت روانی در خانه خیلی مهمه. خانم امجدیان عزیز، ما باید طوری خانواده هامون باشه، یعنی محیط خانواده که در این حالی که شادی و شور و شعف در خانواده ما وجود داره، بچهای ما راحت مسائلشون رو بیان کنن. ولی این راحتی برای این نیستش که بی احترامی به بزرگتر شکل بگیره. بعضی موقع ما این افراط و تفریط رو رعایت نمی کنیم. ولی بچه ما اگه بتونه راحت مسائل و دغدغه هاش رو بگه، دیگه به نفر دیگری گرایش پیدا نمی کنه. حالا خوبه خاله و عمو رو داریم مثال میزنیم. من میگم میره به سمت گروه همسالان خودش، میره از دوستای خودش که همسن و سال خودشه سوال میکنه و اونها چون راهنمایی غلطی میکنن باعث میشه که اینها بیشتر به اشتباه برن و راه خلافی رو طی کنن. بس بنابراین باید سعی کنیم که فرزند ما انقدر جذب خانواده باشه که رفتارهای خوبی رو از خودش شکل بگیره و این اعتماد سازیه کمک میکنه برای بهتر فکر کردن. اگه ما بتونیم تو این آموزش‌هایی که تو خانواده‌مون میدیم نحوه تفکر کردن رو یاد بدیم، همه ما فکر میکنیم ولی چرا فکرامون در مورد یک پدیده با هم متفاوته؟ این تفاوت افکار در چیه؟ برای اینکه نحوه فکر کردن رو بلد نیستیم. فکر میکنیم اولین راهکار سریع‌ترین راهکاره و بهترین راهکاره، در صورتی که اینطور نیست. شاید اون یه جرقه اولیه باشه ولی باید سعی کنیم از روش‌های مختلفی در برخورد با مسائل و مشکلاتمون استفاده کنیم و در این حالی که از روش‌های مختلف استفاده می‌کنیم، تجربه اطرافیان، تجربه پدر مادر به عنوان یک منبع غنی برای تقویت فکر ما هست.
فرهنگ آداب و معاشرت در خانه و خانواده، این موضوع امروز برنامه خشت اول هستش که تا این لحظه باهاتون مفصل در موردش صحبت کردیم و نکاتی رو از کارشناس مهمان محترممون خانم دکتر پریناز بنیسی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه شنیدیم. خانم دکتر، با جمع‌بندی همراهتون هستیم.
اساساً آداب و معاشرت در خانواده به صورت یک سری رفتارهای پسندیده هستش که یک سری نهادهایی در شکل گیری اینها تاثیرگذار هستن، مثل خانواده، مثل مدرسه، مثل مذهب و از همه مهمتر رسانه، شبکه‌های مجازی، همه این برنامه‌هایی که ما در طی روز، بازی‌هایی که بچه‌های ما تو فضای مجازی دارن انجام میدن، تو آداب و معاشرتشون تاثیرگذاره. چرا؟ از اونها الگوگیری می‌کنن، طبق اونها انجام میدن، به خصوص تو سنین پایین که بیشتر آموزش‌هایشون به صورت غیر رسمی هستش و شاهده‌ای هستش. بس بنابراین باید سعی کنیم که ارزش‌ها رو درون خانواده‌مون پررنگ‌تر کنیم.
رشد بدیم
و
دیگه.
این ارزش‌ها هم ارزش‌های فردی هم ارزش‌های جمعی گروهی هستش که میتونه تاثیرگذار باشه. و هر چقدر رفتارهای ما در خانواده منطبق با ارزش‌های اخلاقی فرهنگی حاکم بر خانواده ما باشه، کمک می‌کنه به شرایط زیستی ما. حالا این اخلاق و آداب اجتماعی پسندیده رو ما چطور تو جامعه بتونیم تسری بدیم؟ وقتی که من بهش اعتقاد داشته باشم. از یک کار خیلی کوچیک، مثلا آشغال‌ها رو سر ساعت 9 شب من در بیرون بذارم، به عنوان یک فرهنگه، و فرزند من هم اینو نگاه کنه، نه زودتر نه دیرتر، طبق همون زمان مشخص این کار رو انجام بده. وقتی ما این تضادهای فرهنگی رو در سطح جامعه می‌بینیم، دنبال عامل‌های بیرونی نگردیم، دنبال عامل درونی بگردیم که من به عنوان یک فرد چقدر نقش تو این فرهنگ داشتم که این رفتار غیر فرهنگی رو در سطح جامعه از خودم نشون دادم. مثل پرت کردن آشغال از درون ماشین به بیرون، خب یک کار غیر فرهنگی هستش، ولی از کجا منشأ میگیره؟ از اون آموزش‌های غلطی که من دیدم، یا اصلا نبود آموزش.
بله.
بس آموزش محور اساس فرهنگه. اگر می‌خوایم فرهنگمون رو تقویت کنیم، باید فرهنگ آموزشمون رو تقویت کنیم، و این آموزش چه به صورت رسمی که حالا مدارس هستش، دانشگاه هستش، رسانه هستش، و چه به صورت غیر رسمی که والدین میتونن با رفتارهای خودشون که مهمترین الگوگیری فرزندان در خانواده هست، این مسائل رو به فرزندشون آموزش بدن. و یادمون باشه که دنبال منافع فرد نباشیم، دنبال منافع جمع باشیم. و فرهنگ اگه بخواد تغییر پیدا کنه، باید از دل خانواده شکل بگیره.
بله.
از دل تک تک اعضا شکل بگیره که در نهایت منجر به فرهنگ‌هایی باشه که در سطح جامعه مطرح میشه.
خیلی متشکرم از کلیت صحبت‌های شما امروز خانم دکتر. من این برداشت رو داشتم که خودمون مسئولیت پذیر باشیم برای جامعهمون، قدمی کوچیک برداریم، افکارمون رو بتونیم در مسیر درست پیش ببریم و همه اینها. متشکرم از حضورتون خانم دکتر، ان شاءالله در فرصت‌های بعدی مجدد میزبانتون باشیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون از شما خوبان شنونده که در فرصت امروز هم همراه برنامه خودتون خشت اول بودید. 30558 رو لطفاً فراموش نکنید. راه ارتباطی ما شماست برای اینکه هر گونه سوالتون رو برای ما ارسال کنید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
سخنگوی دولت: هنرمندان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.
انتشار فراخوان پویش ملی قهرمان من همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی.
و افتتاح نخستین نمایشگاه مجازی صنایع دستی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند، روز شما بخیر. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم محبوبه یوسفی و من ناصر صالحی با آگاهی می‌رسانیم.
هنرمندان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات دولت در جلسه روز گذشته گفت هنرمندانی که یک سال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند در صورت بیکاری حق بیمه دریافت می‌کنند.
بعد از 10 سال تئاتر به بخش مسابقه جشنواره فجر امسال برگشت. دبیر 39مین جشنواره تئاتر فجر گفت تئاترها در 2 بخش طراحی شدند. نخست تئاترهای علمی با ضوابط اصولی و ضبط استودیویی و بخش دیگر در سالن‌های اجرا با کیفیت قابل اجرای صحنه‌ای شرکت خواهند داشت. آقای حسین مسافر آستان افسود:
توجه به شرایط خاصی که امسال تئاتر و البته همه جامعه گریبانگیر شده و فعالیت های تئاتری در امسال به حد اقل رسیده، ما بخش تئاتر رو توی جشنواره امسال طراحی کردیم. این بخش قبلنها پیش از 10 سال پیش توی جشنواره فجر وجود داشت، اما به دلیل شاید عدم توجه یا عدم نیاز پرداختن به این بخش 10 سالی است که در جشنواره شاهدش نیستیم. امسال دلیل اینکه این کارهایی که به هر حال توسط گروه‌های مختلف حرفه‌ای تئاتر تولید میشه ماندگاری داشته باشه، انگیزه ای بشه برای ضبط دقیق و کارشناسی آنها، تصمیم گرفتیم که بخش تئاتر رو به جهت ماندگاری این آثار در جشنواره فجر قرار بدیم تا انگیزه ای باشه برای هنرمندانی که کارهاشون رو تولید میکنن و بعد از اجرا تعطیل میشه یک ضبط حرفه‌ای شده باشه و قابلیت ارزیابی داشته باشه. به طور مسابقه هم این بخش برگزار میشه در 2 بخش مختلف، یک بخش تئاتر به معنای علمی و حرفه‌ای خودش، یعنی کارهایی که در داخل استودیو با ضوابط تئاتری ضبط میشند، یه بخش دیگه هم کارهایی هستن که در سالن‌های اجرا با کیفیت قابل ارائه در واقع ضبط میشن، اونها هم به عنوان بخش گزارش صحنه‌ای در جشنواره فجر طراحی شده که تاکنون هم تعداد زیادی از گروه‌ها در هر 2 بخش شرکت کردند و ما در مرحله ارزیابی آثار آنها هستیم.
راه اندازی پویشی با عنوان قهرمان من در آستانه سال روز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گفت به منظور فراهمسازی بستری مناسب برای تربیت و آموزش جوانان و استعدادیابی نوجوانان هنرمند از گروه های سرود سراسر کشور دعوت شده تا سرودهای آلبوم قهرمان من را در اماکن عمومی شهرهای مختلف کشور بازخوانی کرده و آن را در قالب‌های مندرج در فراخوان ارسال کنند. میلاد عرفان‌پور افزود مهلت ارسال آثار برای شرکت در این پویش از 5 تا 15 دی اعلام شده است و علاقمندان برای شرکت در این پویش و دریافت فایل سرودها می توانند به سامانه artfest.ir مراجعه کنند.
نخستین نمایشگاه مجازی صنایع دستی افتتاح شد. آقای نیکزاد مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با همکارم خالدیان گفت:
اولین نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی به آدرس تفریحاتی.com با حضور سرکار دکتر محمودیان معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی و آقای صبحانی فرد مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران این سامانه آغاز به کار کرد. سامانه مختص صنایع دستی یک سایت بسیار تخصصی زیر نظر وزارت میراث و معاونت صنایع دستی و نهادهای سنتی وزارت میراث است. بالغ بر 6000 محصول صنایع دستی است. 31 استان کشور در اون قابل نمایش و خریداری هستش. بیش از 1000 هنرمند در این سامانه ثبت نام کردن تا الان و کماکان ثبت نام هم ادامه داره. محصولاتی که در این سامانه درج شده محصولاتی هستش که اصالتش توسط کارشناسان صنایع دستی استان‌ها تایید شده، قیمتش و همچنین و تنوع بسیار خوبی داره. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تقبل کرده که محصولات خریداری شده توسط خریداران عزیز از طریق این سامانه رو از محل ساخت کارگاه تحویل بگیره و به آدرس مشتری و خریدار تحویل بده با 30% تخفیف. سامانه تا زمانی که امکان برگزاری نمایشگاه به صورت فیزیکی نباشه کماکان باقی هستش.
این سامانه شما امکان رو به هنرمندان میده که محصولاتشون رو به خارج از کشور ارسال بکنن؟
بله، ببینید ما تقریبا تا ده روز پیش دسترسی خارج از کشور رو بسته بودیم، ولی چون بنا به دستور معاونت صنایع دستی وزارت میراث ما الان دسترسی خارج از کشور رو باز کردیم، یعنی سامانه ما از طریق آیپی خارج از کشور هم قابلیت بازدید داره و شرکت پست هم در واقع با توجه به 170 شعبه که در خارج از کشور داره در ارسال محصولات مشکلی رو نداره.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مرحله نخست ثبت نام آزمایش انسانی اولین واکسن ایرانی کرونا از امروز آغاز شد. با توجه به کسب مجوز وزارت بهداشت و طی مراحل موفق آزمایش واکسن، علاقمندانی که شرایط سنی و جسمی لازم رو دارن میتونن با مراجعه به سامانه 40C در این پروژه ملی ثبت نام کنند. برای اطلاع از جزئیات این آزمایش من گفتگو میکنم با آقای نیکی ملکی، سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام. جناب آقای نیکی ملکی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، از سلام در خدمت شما و خدمت
تشکر میکنم
خوب رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم، خواهش میکنم. آقای ملکی بفرمایید که درباره ویژگی های این واکسن و همینطور در مورد تیم تحقیقاتی که برای ساخت این واکسن کار کردن برای ما و شنونده هامون توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببین، همونطور که میدونید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از همون ابتدای شروع ویروس کرونا سرمایه‌گذاری خیلی خوبی رو برای بحث تولید واکسن انجام داد و همزمان برای 6 پلتفرم مختلف پژوهش‌های لازم در قالب تیم‌های تحقیقاتی انجام شد.
بله،
یکی از اون تیم‌ها که از بقیه تیم‌ها جلوتر هست که تیم تولید واکسن از ویروس کشته شده هست، موفق شد که بعد از پاس کردن تست‌های حیوانی مجوز کمیته اخلاق رو برای تست های انسانی هم بگیره. ما در روزهای گذشته با دوستان کمیته اخلاق در پژوهش مجموعه وزارت بهداشت در حال تدوین پروتکل های تست های انسانی بودیم. الحمدلله این کار نهایی شد. امروز همونطور که آقای دکتر مخبر ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اعلام کردن، سامانه 40C از همین امروز برای کسانی که انگیزه دارن که داوطلب باشن در این تست‌های انسانی فعال شده.
بله،
فعال شده و الان ثبت نام انجام میشه. دوستانی که ثبت نام بکنن بعد از اون که اسمشون ثبت شد، همکاران ما در مجموعه پزشکی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اونها تماس میگیرن، فرم‌های رو پر میکنن و بعد بحث آزمایشاتی برای این دوستان انجام میشه که
بله،
مشخص بشه که اون ویژگی‌های تست‌های انسانی دارن یا نه. ویژگی‌های تست انسانی هم بس اولین هستش که سن این دوستان باید در بازه 18 تا 50 سال باشه و تا الان نباید بیماری کرونا گرفته باشن.
بله،
و همین که از نظر جسمی و روحی هم باید سلامت باشن که انشالله 56 نفر کسانی که با این ویژگی داوطلب میشن برای مرحله اول تست انسانی انتخاب میشن و انشالله توی این مطالعه که یک
با
حرکت ملی
هست شرکت بکنن. بله، شماره این سامانه 40C هم که برای کسانی هست که علاقمند هستن به شرکت.
بله،
در این آزمایش. بله
بله بله، بله.
توضیح دیگه نداری آقای
مطالعه فاز اول ما 45 روز تقریبا طول میکشه، یعنی